ساعت 6 بامداد. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو.
الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أولياء.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، صبح شما هموطنان عزیز بخیر. شهادت از بین نمی رویم، ریشه دارتر و مصممتر می شویم. شما هستیم با بخش اول برنامه های شبکه رادیویی گفتگو در نهمین روز از مهر ماه. تسلیت عرض میکنیم شهادت سید حسن نصرالله، سید مقاومت لبنان رو. پاییزی شد، چه دارد می شود؟ ای داد از این پاییز نصرالله، خودت تکذیب کن اخبار را، برخیز نصرالله.
Thank you.
صحبتون بخیر دوستان عزیز، رادیو گفتگو رو میشنوید و برای این فرصت شما عزیزان مستند دفاع مقدس رو آماده کردیم. بشنوید.
لشکر صاحب زمان آماده باش، آماده باش،
لشکر صاحب زمان آماده باش، آماده باش،
بهر نبردی بی امان آماده باش، آماده باش،
لشکر صاحب.
اما پیروی دشمن به طرف شما میاد، فاصله 20 مایل، موقعیت هدف 270 درجه، ارتفاع 15 اضافه.
دفاع مقدس علاوه بر تعمیق فرهنگ ایثار و جهاد و شهادت در توده‌های مردم، در عرصه هنر و فرهنگ نیز تحولات مشخصی به همراه آورده است. سینمای نوپای جنگ اگرچه در اولین سالهای دفاع با فیلم‌های اکشن آغاز شد، اما به تدریج در حال ایجاد ژانر جدیدی در سینمای کشور است.
تأکید امام بر تأثیر تاریخی هنر متعهد در سرنوشت هر کشور، عرصه‌های شعر و ادبیات، موسیقی و شاخه‌های دیگر هنر را نیز به رشد و پویایی کشانده است.
یا علی، باز از خدا دستی به همراه بسیج، جاودان کن در جهان این جلوه و جاه بسیج. یا علی، خون حسینت کی رود از یادها، گو ببیند زینب این غوغای خونخواه بسیج.
در مهر سال 65 با توجه به آمادگی گروه‌های کرد معارض عراقی، عملیات برون مرزی در دستور کار فرماندهان قرار می‌گیرد.
قرارگاه رمضان از بعد و تشکیل نظرشون این بود نیروهایی که میخوان مبارزه کنن با حزب دست، به جز نیروهایی که نیروهای کمونیستی، بقیه نیروها رو سعی کرد تا اونچه در توان داره از نظر تجهیزات تأسیس کنه، از نظر تدارکات تدارک کنه.
در این مسیر سلسله عملیات فتح 1 در منطقه کرکوک، فتح 2 در منطقه سد دوکان، فتح 3 در محور زاخود دهو، نصر در محور دهو دولان و فتح 4 در منطقه دیانا انجام می شود. برخی از این عملیات به موفقیت می رسد و بعضی دیگر با مشکلاتی روبرو می شود، اما در مجموع جبهه جدیدی را در مقابل صدام می گشاید. افشای ماجرایی که به مکفارلین یا ایران کنترا مشهور می شود، 13 آبان 65 به مهمترین خبر ایران و جهان تبدیل می شود.
اشتیاق آمریکا برای بازگشت به ایران به حدی است که ریگان در یک ریسک سیاسی، مکفارلین مشاور خود را در خرداد 65 با گذرنامه جعلی، انجیل امضا شده، یک اسلحه کمری و تعداد محدودی سلاح و تجهیزات در سفری بی نتیجه به تهران می فرستد. دولت آمریکا به علت ذات سیاسی خود در این مسئله نیز صادق نیست.
آقایون صریحاً دروغ به ملت آمریکا گفتن که ما با پاسپورت خودمون رفتیم ایران، در صورتی که فتوکپی پاسپورت‌هایی که اینها داشتن الان پیش ما موجوده که ایرلندی.
در این ماجرا آمریکا تلاش می‌کند با ایجاد ارتباط پنهانی با ایران برخی مشکلات خود را در خاورمیانه حل کند. ایران هم با هوشیاری مسئولان سیاسی و برخی فرماندهان نظامی سعی می‌کند با کنترل روند مذاکرات بخشی از نیازهای نظامی خود را از جمله توپ‌های دقیق 155 میلیمتری تأمین کند.
برای تاوها حدود 20 میلیون دلار پرداخت شده حدوداً و برای قطعات هاک حدود 10 میلیون.
افشای ماجرای مکفارلین به حیثیت آمریکا در میان همپیمانان منطقه‌ای واشنگتن ضربه ای اساسی وارد می کند و به همه می فهماند آمریکا در نگرش استراتژیک خود نیازمند ایران است و حاضر است برای آن بهای سنگینی بپردازد. دولت آمریکا از این رسوایی مفتضحانه به سختی خشمگین است.
اونهایی که می گفتند ما چه می کنیم و چه می کنیم و قطع رابطه میکنیم و از این مسائل میگفتن، امروز معلوم شد که با عجز و ناله در پیشگاه این ملت آمدند و میخواند که رابطه برقرار کنند، میخواند عذر تقصیر بخواهند و ملت ما قبول نمی کنند. این مسئله است، مسئله است که از تمام پیروزی های شما بالاتر است.
ریگان برای جلب اعتماد از دست رفته خود در منطقه حمایت از صدام را افزایش می‌دهد، اما برخی کارشناسان معتقدند ماجرای مکفارلین در روابط آمریکا و عراق گسله پنهانی ایجاد کرده که بعدها در حمله صدام به کویت فعال می‌شود.
به گفته شبکه CBS، یک کمپانی بزرگ آمریکایی اجازه یافته برای تحقق استراتژی جلوگیری از پیروزی ایران، عراق را به هر چیزی که لازم است تجهیز کند.
شوروی نیز با استفاده از پیامدهای سیاسی ماجرای مکفارلین تلاش میکند جنگ افزارهای جدید خود را به صدام بفروشد. به نظر میرسد غرب و شرق حمله عراق به ایران را به آزمایشگاهی برای سلاحهای جدید خود تبدیل کرده است.
فرمانده نیروی هوایی عراق پس از دریافت سلاح‌های پیشرفته هوایی اعلام می‌کند کلیه مراکز اقتصادی ایران را در هر نقطه که باشد منهدم خواهیم کرد و جنگ امسال با پیروزی مطلق صدام به پایان می‌رسد.
عراق اطلاعات لازم را برای حمله به مراکز اقتصادی ایران از دو کانال دریافت می‌کند: اطلاعات ماهواره‌ای آمریکا و اطلاعاتی که منافقین به عنوان ستون پنجم در اختیار صدام قرار می‌دهند.
اوضاع اقتصادی کشور خوب نیست. قیمت نفت به بشکه کمتر از 10 دلار و در برخی معاملات به 7 دلار رسیده.
صادرات نفت به شدت کاهش یافته و درآمد ارزی کشورمون تنها حدود 5 میلیارد دلاره.
از این مبلغ 3 میلیارد دلار برای تامین نیازهای دفاعی و جبهه‌ها و 2 میلیارد هم برای اداره امور کشور اختصاص یافته.
دولت با اجرای طرح محرمانه‌ای به نام بحران تلاش می‌کند اوضاع معیشتی را برای مردم قابل تحمل کند. رئیس سازمان برنامه و بودجه در نامه‌ای به نخست وزیر موسوی ادامه تأمین هزینه‌های جنگ را ناممکن می‌خواند.
استفاده دشمنان ملت ایران از حربه تحریم و فشارهای اقتصادی، سیاسی و نظامی به اوج خود رسیده است. ده‌ها قلم کالا جیره‌بندی می‌شود. با ادامه بی‌انصافی برخی سرمایه‌داران، بازار سیاه و احتکار کالاها مردم را با دشواری‌های بیشتری روبرو می‌کند.
در چنین اوضاع دشواری عملیات کربلای 4 سوم دی ماه 65 در منطقه عمومی شلنچه آغاز می‌شود. در همان ساعت اول آمادگی کامل نیروهای عراق نشان می‌دهد که عملیات لو رفته است.
دستور توقف عملیات کربلای 4 صادر می‌شود. حامیان عراق امیدوار شدند. توازنی که پس از ولفجر 8 به نفع ایران رقم خورده بود در حال تغییر است.
فرماندهان نبرد به سرعت تشکیل جلسه می‌دهند تا با تکیه بر تدبیر و ابتکار و استفاده از تجربیات گذشته راه برون رفت از بن‌بست ایجاد شده را بررسی کنند. توجه برخی فرماندهان بار دیگر به منطقه شلمچه جلب شده است.
منطقه شلمچه در واقع همان منطقه‌ای است که به علت استحکامات پیچیده عراقی‌ها نگذاشت اهداف حمله رمضان محقق شود. 4 سال از آن عملیات می‌گذرد و دشمن با ایجاد استحکامات آهنین از جمله مواضع هلالی، 5 ضلعی‌ها، دژهای موضعی، ایجاد منطقه آب گرفتگی و موانع بسیار متنوع و متعدد، این منطقه بسیار مهم را به دژی تسخیر ناپذیر تبدیل کرده است.
هاشمی رفسنجانی که به عنوان نماینده امام بیشتر از گذشته درگیر مسائل جنگ شده است، در چندین جلسه بسیار طولانی صبح، عصر و شب با فرماندهان قرارگاه‌ها و لشکرها به بررسی اوضاع جنگ می‌پردازد. برخی فرماندهان از کمبود امکانات گله دارند و برخی عملیات در شلمچه را موفق نمی‌دانند.
در نهایت با توجه به تأکید امام بر ضرورت اجرای عملیات و با توجه به اوضاع دشوار اقتصادی سیاسی تصمیم گرفته می شود ظرف یک هفته در منطقه شلمچه عملیات شود.
فرماندهان سپاه با شتاب فوق‌العاده‌ای به تدبیر مسائل و آماده سازی لشکرها برای عملیات بعدی یعنی کربلای 5 مشغولند.
آیا کربلای 5 مانند کربلای 4 لو نخواهد رفت؟
آیا دژ آهنین و آتشین ارتش عراق در شلمچه این بار شکسته خواهد شد؟
من تنها پیامو برای ملت اینه که امام تنها نذاره، اونها مسلمان باشن و ما زبون ها هستیم تو جبهه، نمیذاریم که دشمن بخواد قلع علم کنه. ما میزنیم تا آخرین قطره خونمون، ما میریم تا زمانی که لبخند رضایت بر چهره امامون بشینه. ما میریم، شما سلام ما به این کوه استقامت، به این دریای محبت، به این پیر نیکده عشق. بچه های بسیج از دردان کمیل دوری تا زمانی که دشمن ریشه تن بشه به لبخند روایت بر چهره عزیز نقش ببنده.
سرانجام پس از سپری شدن دو هفته پر از بیم و امید و دلهوره با اعلام رمز عملیات، کربلای 5 در ساعت 1:35 بامداد 19 دی آغاز می شود و رزمندگان برای درهم کوبیدن مستحکمترین مواضع تاریخ جنگ های جهان به شرق بصره هجوم می برند.
شروع شده اما ما می بینیم که بسیاری از تیبارچی های ایرانی خفه شدن و رزمندگان اسلام تونستن با هدف قرار دادن اونها جلوگیر تیراندازی تیبارچی های ایرانی بشن.
پاشو بیا پاشو.
ارتش مغرور عراق که عملیات ایران را در فاصله کمتر از دو هفته از حمله قبلی اصولا امکان پذیر نمی داند در برابر هجوم سهمگین رزمندگان ایران کاملا غافلگیر می شود، به گونه ای که صفی طولانی از اسرا تشکیل می شود.
فرماندهان ارتش عراق با وجود غافلگیری اولیه از روز سوم خود را باز می‌یابند و پاتک‌های بسیار سهمگینی را سازمان می‌دهند. آتش توپخانه و حملات هوایی عراق وجب به وجب منطقه عملیات را هدف گرفته است. نبرد شرق بصره در مجموع 86 تیپ پیاده، زرهی، مکانیزه و نیروی مخصوص عراق وارد عمل می شوند. حضور انبوه نیروهای عراقی در نبرد کربلای 5 اگرچه اوضاع را برای رزمندگان بسیار دشوار کرده است، اما فرصت خوبی است تا نیروهای زرهی، آرپیجی زنها و هوانیروز به شکار و قلقم تانک ها و ادوات عراقی بپردازند.
اقدر خوشحالیم که دیگه نمیفهم چی بگیم، تاریخ همه چی یادمون رفته دیگه.
چرا؟
بله حالا بری شما نگاه کنه تو برنامهش ببینید اون سنگا بتونی همه وزن اینا با یک ساعت هم میشه تو نکشید زود آزاد شد تو روز هم این انجام شدی همه.
در اوج درگیری ها لشکر بسیار مجهز و خشمگین گارد عراق که در ولفجر 8 ضربات کاری از بسیجیان دریافت کرده با پاتکی بی سابقه دو هلالی را بازپس می گیرد. فرماندهان نگرانند. خطر جدی لشکرهای 27 محمد رسول الله، 10 سید الشهدا، 25 کربلا و 41 سارالله را تهدید می کند. اما مقاومت جانانه نیروهای رزمنده که به هیچ شکل قابل توصیف نیست خطر را رفع می کند.
در گرماگرم نبردهای تن به تن و نفسگیر، محسن رضایی پیام کوتاه امام را درباره لزوم پایداری و نزدیک بودن نصرت خدا با بیسیم برای همه نیروها قرائت می‌کند. رزمندگان جان تازه‌ای گرفتند.
چه خبر بود؟
دشمن که از مقاومت جانانه نیروهای ایرانی خسته شده است، سرانجام پس از 8 روز نبرد یمان و 20 روز نبرد شدید با تحمل تلفاتی بی سابقه از بازپسگیری منطقه عملیاتی کربلای 5 ناامید می شود.
جمع‌بندی نقاط قوت و ضعف عملیات کربلای 5 نشان می‌دهد که بار دیگر موقعیت نظامی سیاسی ایران تثبیت شده است. تسخیر دژهای آهنین ارتش عراق، سرعت عمل در شکستن خط و گرفتن سر پل، تاکتیک موصوف به عبور یگان از یگان، انعطاف‌پذیری در طرح مانور، تراکم شدید آتش بر روی نیروهای عراقی و سرعت عمل در بازسازی یگانها نقاط قوتی است که در پرتو ایمان و استقامت به یادماندنی رزمندگان به فتح عظیم کربلای 5 منجر می شود.
طالبانان و متجاوزین بعثی صهیونیستی باید بدونن که اگر همچنان قصد تجاوز به حریم اسلامی رو داشته باشن، سرنوشتی همانند سرنوشت این طالبان متجاوز و سایر مزدوران بعثی صهیونیستی خواهند داشت. با سقوط این جنگنده عراقی، تعداد هواپیماهای ساقط شده رژیم بعثی صهیونیستی طی عملیات کربلای 5 به 22 فروند میرسه.
عملیات کربلای 5 نشان میدهد که سپاه پاسداران با وجودی که تنها حدود 8 سال از تشکیل آن میگذرد، به نهاد نظامی قوی، پیچیده، مبتکر و خلاق تبدیل شده که میتواند با تکیه بر نیروهای دلاور مردمی، قدرت فرماندهی، انعطاف سازمانی و جسارت ریسک پذیری در شرایط ویژه، پیچیده ترین استحکامات دشمنان را در هم بریزد و سرنوشت هر نبردی را تعیین کند.
امام خمینی 16 بهمن ماه در پیامی به تحسین رزمندگان و فرماندهان عملیات کربلای 5 می‌پردازد.
رهبر انقلاب می‌افزاید: رزمندگان دلاور ما بر مستحکم‌ترین دژها و موانع و مدرن‌ترین سلاح‌ها یورش بردند و دل انبیا و پیامبر اسلام و مولای خود حضرت صاحب الامر را شادمان ساختند. در این عملیات بزرگ، پیچیده و نفسگیر، چند تن از فرماندهان از جمله حسین خرازی، فرمانده دلاور لشکر 14 امام حسین، و حجت الاسلام میسمی، مسئول دفتر نمایندگی امام در قرارگاه خاتم الانبیا، همراه با شهیدان سرفراز بسیجی و پاسدار به عرش پر میکشند و به دیدار یار نائل میشوند.
به زودی پشیمانتان میکنیم ای اسرائیل ناجور، ای قده سرطانی. منتظر باش. سید عزیز، از این که اکنون در آغوش مولایت قرار گرفته ای خوشحالم. از این که حاج عماد و حاج قاسم و دوستانت را بعد از سالها میبینی خوشحالم. از این که نفس راحتی میکشی و قدری استراحت میکنی خوشحالم. از این که یقیناً دستت برای یاری کودکان غزه بازتر شده خوشحالم. از این که به آرزویت رسیده ای خوشحالم. یاد فریادهایت که میفتم قلبم تون تون میزند، یاد تحقیر کردن صهیونیست ها که میفتم احساس غرور میکنم. امروز صبح مادرم میگفت دیشب با خدا دعوا کردم که چرا این صهیونیست ها را شاد کردی. بغض کردم. راستش جلوی مادرم نمیتوانم گریه کنم، چون او هم بغضش میشکند و هم برای سلامتیش خوب نیست. اما مادرم گفت یاد حضرت زینب افتادم و استغفار کردم. آن روز هم شادی کردند، هل هل کردند. راستی تو میدانی قبر یزید و شمر و حرمله کجاست؟ من که نمیدانم، اما میدانم بین الحرمین کجاست. ما ایرانی ها میگوییم زیباترین دوراهی دنیاست تنها دوراهی حق، بقیه دوراهی ها باطلند.
نضرب من قد ضربا ولا نخاف الرقبا لأنه الله معنا به ننال الغلبا بالمهدي نحن منتصرون للقدس ها إننا قادمون لم يبق إلا قليل على إزالة سرطان السهيون إن حزب الله هم الغالبون حزب الشيطان هم الخاسرون أيها السهاينة نحن منتقمون منتقمون. نضرب من قد ضربا ولا نخاف الرقبا نضرب من قد ضربا ولا نخاف الرقبا لأنه لا معنا به ننال الغلبا لأنه لا معنا به ننال الغلبا إزالة سرطان السهيون اعلموا يا أيها الكافرون إن حزب الله هم الغالبون إن حزب الله هم الغالبون حزب الشيطان هم الخاسرون أيها السهاينة نحن منتقمون أيها السهاينة نحن منتقمون نحن على دين علي خير إمام وولي باسم علي جهنا نحو النسل العزلي.